از رادیو آزادی با تازه ترین گزارش ها از چهار گوشه جهان همراه شما هستیم. با ما باشید. در ادامه برنامه ها همچنین گزارش های دیگری داریم که از شما دعوت میکنیم به آنها توجه فرمایید و سری گفتارهای رادیو آزادی را در زمینه معرفی کتاب، معرفی ترانه و نیز گزارش اقتصادی روز را خواهیم شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
به گزیده مهمترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد از جهانیان خواست تا در برابر تروریسم متحد شوند. آقای آنان که در مراسم سالگرد 11 سپتامبر 2001 در مقر سازمان ملل در نیویورک حضور داشت، اظهار داشت هر تلاشی را که سازمان ملل برای تأمین صلح، پیشرفت، بهداشت و آزادی انجام داده بود، حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 نقش بر آب کرد. در کاخ سفید واشنگتن امروز یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان حادثه 11 سپتامبر 2001 اعلام شد. اعلام سکوت درست در ساعت 8:46 دقیقه بامداد امروز همزمان با اصابت نخستین هواپیمای مسافربری به برج‌های مرکز جهانی تجارت در نیویورک انجام گرفت. رئیس جمهوری آمریکا که در مراسم سالگشت 11 سپتامبر در ساختمان وزارت دفاع این کشور سخن گفت، تصریح کرد که ایالات متحده به همراه متحدان خود در جهان باید علیه کشورهایی که دست به ساخت و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و موشک‌های بالستیک می‌زنند مبارزه کند. در اروپا به مناسبت سالگرد حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 جورج رابرتسون دبیرکل ناتو حکومت‌ها را فراخواند تا خود را برای مبارزه طولانی علیه تروریسم آماده کنند و با رژیم‌های به گفته او یاغی مبارزه کنند. دبیرکل ناتو در مراسم سالگشت 11 سپتامبر در مقر ناتو در بروکسل سخن می‌گفت. در عراق اقدام تروریستی 11 سپتامبر 2001 مجازات الهی علیه آمریکا توصیف شد. روزنامه الجمهوریت چاپ بغداد نوشت درسی که آمریکا باید از این حادثه بگیرد این است که سیاست‌های این کشور نفرت می‌آفریند. در ایران عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکومت ایران اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد آمریکا از گروه‌های حمایت می‌کند که با شرارت خود علیه منافع ملی ایران اقدام می‌کنند. عبدالله رمضان‌زاده به هویت این گروه‌ها اشاره‌ای نکرد، اما منابع خبری حکومتی ایران گزارش‌هایی منتشر کردند مبنی بر اینکه آمریکا با برخی گروه‌های به گفته این منابع شرور در پشت مرزهای شرقی ایران تماس گرفته است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر غیررسمی خود به عربستان سعودی دیدارهایی با مسئولان کشور عربستان خواهد داشت. به گفته محمد خاتمی این سفر که از امروز آغاز می شود برای زیارت خانه خدا و اماکن مقدس صورت می گیرد. در این حال روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که شنبه آینده در روز پایانی این سفر محمد خاتمی با امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی دیدار خواهد کرد و در این دیدار روابط دو جانبه ایران و عربستان و نیز مسائل منطقه مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران خواست تا اسرائیل را به رسمیت بشناسد و به ائتلاف جهانی مبارزه علیه تروریسم بپیوندد. به دنبال مذاکرات هیئت اعزامی اتحادیه اروپا به ایران با مسئولان جمهوری اسلامی، شب گذشته اتحادیه اروپا بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن تصریح کرد که همکاری بازرگانی ایران با اتحادیه اروپا نباید از همکاری در مسائل سیاسی و در زمینه جنگ با تروریسم مستقل باشد. اتحادیه اروپا همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواست تا معاهده جهانی منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را به طور کامل اجرا کند و حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی را محترم بشمارد. و در شهر مهاباد تظاهرکنندگان خشمگین به یکی از مراکز قوه قضاییه و نیز ساختمان بانک‌های دولتی در ایران حمله کردند. بنا به گزارش خبرگزاری رویتر، به دنبال کشته شدن 3 نفر در اثر تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی در شهر مهاباد که روز دوشنبه صورت گرفت، خانواده این افراد و نیز حامیان آنان به ساختمان قوه قضاییه و چند بانک در این شهر حمله کردند. بر پایه این گزارش 2 نفر از کارکنان قوه قضاییه در این حمله و درگیری مجروح شدند. جمهوری اسلامی اعلام کرده است که 3 فرد مذکور توزیع کننده غیرقانونی مشروبات الکلی بودند. از شنوندگان عزیز رادیو آزادی دعوت میکنم که 25 دقیقه دیگر در ساعت 9 شب به وقت ایران به آخرین بخش اخبار از مجموع 6 بخش خبری این برنامه توجه فرمایید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه ها گزارش های دیگری را خواهیم شنید و همچنین گفتارهای روزانه رادیو آزادی را در زمینه های کتاب روز با کامران فانی، جوانان و آموزش با دکتر سعید پیوندی، معرفی یک ترانه در برنامه حرف ترانه ها با دکتر محمود خوشنام و نیز گزارش اقتصادی روز را از دکتر فریدون خاوند خواهیم شنید. در گفتار کتاب روز از رادیو آزادی امروز کامران فانی در تهران از دو کتاب دیگر در ارتباط با حملات تروریستی 11 سپتامبر میگوید که موضوع آن اسامه بن لادن است و به تازگی در ایران انتشار یافتند.
در ساعت 8:45 دقیقه صبح روز سه‌شنبه 11 سپتامبر نخستین سال قرن 21، هواپیمایی که بر فراز آسمان نیویورک پرواز می‌کرد مستقیماً با طبقات فوقانی که از دو برج بلند مرکز تجارتی جهان برخورد کرد. 18 دقیقه بعد هواپیمایی دیگر پهلوی برج جنوبی را شکافت و 45 دقیقه پس از آن بوئینگی در آسمان واشنگتن حاضر ظاهر شد و به سوی پنتاگون و ساختمان وزارت دفاع آمریکا یورش برد. چه کسی در پشت این عملیات تروریستی بود؟ مقامات آمریکا با اندک درنگی و تأملی سرانجام اسامه بن لادن و سازمان القاعده را مظنون اصلی قلمداد کردند. زد و گمانی که کم کم و قطع و یقین انجامید. بن لادن که بود؟ در برنامه کتاب امروز اجمالاً به معرفی دو کتابی که در باری او و سازمانش در ایران منتشر شده است می‌پردازم. کتاب نخست اسامه بن محمد بن لادن نام دارد، نوشته مهندس کامبیز خسروی از انتشارات گردون سپهر، و کتاب دوم تحت عنوان بن لادن حقیقت ممنوع، نوشته ژان شارل بریزار و گیوم دستگست. عبدالحسین نیکوهر آن را به فارسی برگردانده است و انتشارات آگاه آن را منتشر کرده. کتاب اسامه بن محمد بن لادن گزارشی است مفصل از زندگی او از کودکی تا سقوط طالبان. در این کتاب تمام مصاحبه‌ها، پیام‌ها و اظهارات بن لادن نیز آورده شده و گفته مؤلف به خصوص در این مصاحبه‌ها گزارشگران سوالات خود را به قدر استادان و زیرکانه مطرح کردند. تقریبا جایی هیچ شک و تردیدی بر مورد فعالیت‌های تروریستی بن لادن باقی نمی‌گذارد. اما کتاب دوم بن لادن حقیقت ممنوع به نظر من یکی از بهترین و روشنگرانه ترین کتاب‌هایی است که به عمق مسئله‌ای که در فاجعه 11 سپتامبر به اوج خود رسید توجه کرده است. بن لادن و پیروانش را سیاست غلط وزارت امور خارجه آمریکا به خود بسراست. دیپلماسی ناتوانی که نمی‌فهمید پاسخ همه پرسش‌ها و سرنخ همه حوادث در عربستان است. کشوری را که کانون بنیادگرایی اسلامی و حامی طالبان و بن لادن بود به خاطر منافع نفسی بهترین دوست به خود می‌داند. اینک پس از رویداد 11 سپتامبر آمریکا و کشورهای غربی دیگر نمی توانند از قرائت انتقادی 50 سال سیاست خارجی به ویژه سیاست نفتی خود تفره روند. با این سیاست هاست که توسعه اقتصادی ما بر پایه همدستی با دیکتاتورهای نفتی بنا شده است و دست آنان را در ترویج ارتجاعی ترین باورها باز گذاشته است. مؤلفان کتاب بن لادن حقیقت ممنوع در آغاز کتاب خود از جیمز اونیل یاد می‌کنند، مسئول هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم و مرد شماره 2 FBI در نیویورک که خطر مماشات با این گونه کشورها را درک کرده بود و با وزارت امور خارجه در افتاده بود. او در ماه اوت 2001 سازمان FBI را ترک کرد و مدیر امنیت مرکز تجارت جهانی شد. در صبح روز 11 سپتامبر او هم در کنار هزاران نیویورکی دیگر جان خود را از دست داد. کتاب بن لادن حقیقت ممنوع به یاد و خاطره او تقدیم شده است.
شنوندگان گرامی، گزارش میرسه که کابینه فلسطینی روز چهارشنبه استعفا کرده. همکنون جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در قاهره رو روی خط تلفن داریم. آقای چالنگی، اهمیت استعفای کابینه فلسطینی در روز چهارشنبه چی هستش؟
در جوان گذشته یاسر عرفات تغییراتی در دولت خودش داد و از سه روز پیش که مجلس فلسطینی تشکیل شد، دولت جدیدش رو به این مجلس برای گرفتن رأی اعتماد از نظر تشریفاتی معرفی کرد، اما مخالفت‌هایی با این دولت در جریان بود. جناحی از 88 نماینده پارلمان فلسطینی با دولت یاسر عرفات مخالف هستند. جناح هوادار گردان شهدای الاقصا، دست کم آخرین رقمی که منتشر شده، 37 تن از اعضای این مجلس مخالف دولت عرفات هستند. قرار بود امروز رأی اعتماد داده بشه، گرفته بشه درباره دولت، اما پیش از گرفتن رأی اعتماد، آتف عبدالرحیم رئیس کل دفتر یاسر عرفات که عملا سمت رئیس دولت رو، نخست وزیر رو بر عهده داره، استعفای خودش رو به عرفات تقدیم کرد. در 14 روز آینده عرفات یک دولت انتقالی تعیین میکنه تا 20 ژانویه که وعده داده انتخابات مجلس برگزار بشه و تعیین دولت جدید فلسطینی. اهمیت این موضوع تنها از این نظر قابل توجه هست که جناح مخالف یاسر عرفات در مجلس فلسطینی عملا برای نخستین بار تونسته گامی در عملی در مسیر اقدامات دولت عرفات برداره و به اصطلاح موضع جدیدی و قدرتمندی رو در تشکیلات خودگردان فلسطینی به دست بیاره. آقای بکتاش،
با سپاس از شما. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در قاهره و چند و چون استعفای کابینه فلسطینی در روز چهارشنبه. از یک شنبه گذشته در شهر ماینز آلمان، کنگره بزرگ مطالعات خاورمیانه با شرکت 2000 کارشناس و صاحب نظر از سراسر جهان درباره مسائل مختلف فرهنگی، اقتصادی و باستانشناسی جریان دارد که این گردهمایی تا روز جمعه به کار خود ادامه می‌دهد. در جلسه روز چهارشنبه کنگره ماینز، محور اصلی مباحث و گفتگوها حملات تروریستی 11 سپتامبر گزارش می‌شود. شهرام میریان.
نخستین کنگره مطالعات خاورمیانه یک سلسله جلسات فوق‌العاده‌ای را پایه‌ریزی کرده است که قرار است در آینده هر 5 سال یک بار در یکی از قاره‌های جهان برگزار شود. در چارچوب یک آگهی بین‌المللی برای تعیین محل برگزاری اولین جلسه این کنگره جهانی، دانشگاه ماینز برگزیده شده است. بیش از 2000 شرکت کننده از سراسر جهان به این کنگره آمدند و بیش از 800 تن نیز در همه رشته‌های علوم نظری و اجتماعی برای سخنرانی ثبت نام کردند که جملگی به آفریقای شمالی و خاورمیانه می‌پردازند. هر کس که علاقمند به اطلاعاتی درباره تازه‌ترین نتایج باستانشناسی در بابل یا اطلاعاتی درباره امور جهانگردی در مصر باشد، به مانند دیگرانی که علاقمند به روابط اقتصادی با کشورهای حاشیه خلیج فارس یا روند صلح در خاورمیانه هستند، می توانند در این کنگره شرکت کنند. اینها عباراتی است که در اطلاعیه‌های ریز و درشت این کنگره به چشم می خورد. از سوی دیگر، کنگره مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ماینز به علت اولین سالگرد عملیات تروریستی در ایالات متحده آمریکا اهمیت بیشتری یافته است. به این خاطر در نشست‌های گوناگون این کنگره در روز چهارشنبه، فاجعه 11 سپتامبر از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، در یک برنامه جنبی زیر عنوان ماینز میزبان مشرق زمین، مردم کوچه و بازار نیز از این امکان برخوردارند تا در آن شرکت کنند. با برای هماهنگی با کنگره مطالعات خاورمیانه از اول تابستان امسال برنامه‌های فرهنگی پرحجمی در ماینز و در مجموعه منطقه رودخانه‌های ماین و راین برگزار شده است. بر اساس این برنامه هنرمندان از خاور نزدیک به جای کنسرت و نمایش می‌پردازند، به تشکیل جلسات شعرخوانی و بحث و گفتگو دست می‌زنند و یک فستیوال از فیلم‌های مشرق زمین از جمله ایران و نیز نمایشگاه‌های متعددی برپا شده است. سه فیلم ایرانی با نام‌های فرار، طلاق به سبک ایرانی و مکانی به نام خانه در این جشنواره به نمایش درآمده و یا در می‌آیند. دو فیلم اول را زیبا میرحسینی و فیلم سوم را صادق وزیری کارگردانی کرده است. نخستین کنگره مطالعات خاورمیانه که کار خود را از روز یکشنبه در دانشگاه ماینز آغاز کرده تا جمعه پیش رو فعالیت دارد.
به گزارش علمی روز میرسیم. به کمک مدرن ترین تکنیک های تعیین هویت، هویت اندکی بیش از یک سوم قربانیان حادثه تروریستی 11 سپتامبر مشخص شده است و تلاش برای تعیین هویت بخشی دیگر نیز ادامه دارد، اما هویت بسیاری از قربانیان شاید هرگز روشن نشود، زیرا حتی DNA برجامانده از آنها آنچنان متلاشی شده که غیر قابل استفاده برای آزمایش است. فاطمه امان و گزارش علمی روز از رادیو آزادی.
یک سال پس از حملات تروریستی به ساختمان‌های مرکز تجارت جهانی، هنوز جستجو و تلاش برای تعیین هویت قربانیان این حادثه ادامه دارد. اداره پزشکی قانونی شهر نیویورک عزم جزم دارد که تا حد ممکن هویت قربانیان تعیین شود تا بازماندگان از بلا تکلیفی بدرآیند و آرامش روحی بیابند. هویت 1401 نفر از 3025 قربانی حوادث 11 سپتامبر مشخص شده و 1400 نفر دیگر نیز مفقود الاثر اعلام شدند. در مورد کسانی که هویت آنها مشخص شده، تنها 655 نفر از طریق تکنیک معمول یعنی مقایسه DNA موجود در بقایای انسانی آنها با نمونه خونی بستگانشان صورت گرفته است. برای تعیین هویت از این طریق به قطعات DNA که حداقل شامل 400 باز عالی باشند نیاز است که در مورد این دسته از قربانیان عملی بوده. اما مشکل اینجاست که در مورد بسیاری از 20,000 قطعه بقایای انسانی، DNA به دست آمده آنچنان در اثر شعله‌های سوخت هواپیما نابود شده که تعیین هویت از طریق آزمایش‌های استاندارد DNA غیر ممکن است، چرا که اغلب DNA این افراد به قطعاتی کوتاه‌تر از 400 باز سازنده ردیف DNA تقسیم شده است. برای حل این مشکل، مسئولین تعیین هویت از متدهای پیچیده‌تری استفاده کردند که معمولاً توسط پلیس جنایی برای یافتن عاملین جنایات جنسی به کار می‌رود. این تکنیک قادر است تفاوت یک باز را در ردیف متشکل از حداقل 100 باز DNA تشخیص دهد و با مقایسه نمونه خونی بازماندگان هویت قربانی را مشخص سازد. البته باید یادآور شد که نتایج آزمایش در مورد هر یک از این 20,000 قطعه بدن انسان‌ها باید با مشخصات هزاران نفر از بستگان قربانیان مقایسه شود. کاری طاقت فرسا که بدون تلاش شبانه روزی و تکنولوژی مدرن و مدل‌های کامپیوتری امکان پذیر نمی‌بود. با این همه اما هویت بسیاری از قربانیان هرگز مشخص نخواهد شد، زیرا درجه حرارت مرکز انفجار و آتش سوزی برج‌های دوقلوی تجارت جهانی که بسیاری از ستون‌های آهنین آنها را ذوب کرد، از هیچ ماده بیولوژیکی مانند DNA انسان اثری بر جا نگذاشت.
شنوندگان گرامی، به خاطر حجم گزارش‌های مطبوعاتی امروز درباره سالروز 11 سپتامبر، در اینجا نگاه فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی را به بخش دیگری از گزارش‌های مطبوعاتی در ارتباط با سالگشت 11 سپتامبر خواهیم شنید.
جیم هوگلند در مقاله‌ای در واشنگتن پست ضمن اشاره به جو سیاسی و اجتماعی حاکم بر جهان می‌نویسد: یک سال پس از واقعه 11 سپتامبر هم ملت و هم دولت آمریکا از وجود نیروهای شر و فقدان منطق در سیاست جهانی سخن می‌گویند. به گفته هوگلند، از یک سو مجانین مجهز به پیشرفته‌ترین تکنولوژی نابودی جمعی، مسئولیت سیاسی و عایدات هنگفت نفت و سوی دیگر محققین و دانشمندان برجسته و برندگان جوایز صلح نوبل سرنوشت جهان را در دست دارند. بنا به این مقاله، شرایط ایجاب می‌کند که ایالات متحده در صدر مبارزه علیه جنبش‌هایی قرار گیرد که با طیب خاطر وقایع 11 سپتامبر سال 2001 را تکرار می‌کنند. حملات سال گذشته بار دیگر به گونه‌ای غیر مترقبه آمریکا را در خط مقدم جبهه‌ای قرار داده است که اکنون موجبات نگرانی دیگر کشورهای جهان را فراهم آورده است. در بسیاری از مطبوعات اروپا و در میان سران دول تأثر و همدردی‌های اولیه با ملت آمریکا جای خود را به تردید و سوءظن نسبت به اهداف ایالات متحده سپرده است. هوگلند می‌افزاید: در سالی که گذشت ملت آمریکا بیشتر بر برقراری عدالت و امنیت تاکید داشته است تا درک علل نفرت اعراب از آمریکا. تلاش‌ها عمدتاً بر محدود کردن توانایی متعصبان اسلامی متمرکز بوده است و در این امر گاه راه به خطا پیموده شده است. اما به گفته هوگلند، یک سال پس از واقعه 11 سپتامبر ملت آمریکا نسبت به گذشته قوی‌تر، متحدتر و نسبت به ماهیت خطراتی که در گوشه و کنار جهان به کمین نشسته واقع‌بین‌تر است. اما نیویورک تایمز در سرمقاله خود ضمن اظهار نگرانی نسبت به پایمال شدن حقوق فردی در مبارزه با تروریسم می‌نویسد: در طول سال گذشته هزاران نفر از مردم آمریکا به اتهام ارتباط با تروریسم بازداشت و به زندان انداخته شدند. اسامی بسیاری از آنان و حتی تعدادشان پنهان نگاه داشته شده. در اغلب موارد حق برخورداری از وکیل مدافع نیز از آنها سلب گشته است. گروهی از حقوقدانان لب به اعتراض گشودند، اما دولت همچنان از انتشار اسامی بازداشت شدگان و حتی در یک مورد از ارائه مدارک جرم مظنونین به قاضی دادگاه خودداری کرده است. در تابستانی که گذشت، دستگاه رهبری بوش از ایجاد سازمانی موسوم به سازمان اطلاعات و پیشگیری از تروریسم پرده برداشت که هدف آن به کار گرفتن آمریکاییان برای جاسوسی علیه آمریکاییان دیگر است. و اما ویلیام پفاف در نشریه لس آنجلس تایمز می نویسد: واقعه 11 سپتامبر موضع و وجهه ایالات متحده را که پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی هرچند تنها ابرقدرت نظامی و سیاسی جهان، اما به عنوان حافظی مسئول برای حفظ نظام جهان تلقی می شد، در هم ریخته است. نیروهای خودسر و تکرو در محافل سیاسی ایالات متحده قدرت گرفتند و رهبران آمریکا از یک سو رویای دستیابی به مدینه‌ای فاضله در مخیله می‌پرورانند که در آن آمریکا و ارزش‌هایش بر جامعه بین‌المللی مسلط است و از سوی دیگر قادر به درک این واقعیت نیستند که قدرت ایالات متحده به تنهایی متضمن جامعه عمل‌پوشاندن به این رویا نیست. عناصر جدید قدرت در آمریکا معتقدند که تنها ایالات متحده قادر به برقراری یک نظام جدید در جهان است. به اعتقاد آنان، شکست صدام حسین و ایجاد یک رژیم تحت الحمایه آمریکا در عراق لاجرم سایر نقاط خاورمیانه را با صلح و دموکراسی آشنا خواهد کرد. هدف آنان در عمل به راه آوردن کشورهای خودسر و در صورت لزوم از طرق نظامی و همراه کردن آنان با ایالات متحده است. به گفته پفاف، چنین بلند پروازی هایی در بلند مدت محکوم به فناست و بدون شک موجب مقاومت مردم و مخدوش شدن نظام بین المللی و قیام آنها علیه برتری طلبی های آمریکاست. در این میان برای اروپا جایی جز یافتن راهی برای تضمین امنیتش وجود نخواهد داشت. ژاپن در برزخ خواهد ماند و چین و روسیه احتمالاً بار دیگر به عنوان تهدیدی علیه ایالات متحده تلقی خواهند شد. به فاف در خاتمه می‌گوید: امنیت آمریکا که از سالهای 40 نه تنها بر توانایی بلکه بر احترام بین المللی استوار بوده است، توسط اقدامات خود دولت به خطر خواهد افتاد و این موفقیتی است برای بن لادن.
نگاه فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در لندن، به بخش دیگری از گزارش‌های مطبوعاتی امروز در سالگرد حملات مرگبار 11 سپتامبر. در ادامه برنامه گزارش اقتصادی روز را از دکتر فریدون خاوند خواهیم شنید و همچنین گفتار جوانان و آموزش با دکتر سعید پیوندی و نیز حرف ترانه‌ها از دکتر محمود خوشنام را با هم می‌شنوید. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
موج‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برنامه‌های بامدادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17835، 15515 و 15525 کیلوهرتز، 31 متر 9510 کیلوهرتز.
به بخش پایانی اخبار از مجموع 6 بخش خبری این برنامه از رادیو آزادی توجه فرمایید. در کاخ سفید واشنگتن امروز یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان حادثه 11 سپتامبر 2001 اعلام شد. اعلام سکوت درست در ساعت 8:46 دقیقه بامداد امروز همزمان با اصابت نخستین هواپیمای مسافربری به برج‌های مرکز جهانی تجارت در نیویورک انجام گرفت. رئیس جمهوری آمریکا که در مراسم سالگشت 11 سپتامبر در ساختمان وزارت دفاع این کشور سخن گفت، تصریح کرد که ایالات متحده به همراه متحدان خود در جهان باید علیه کشورهایی که دست به ساخت و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و موشک‌های بالستیک می‌زنند مبارزه کند. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد از جهانیان خواست تا در برابر تروریسم متحد شوند. آقای انان که در مراسم سالگرد 11 سپتامبر 2001 در مقر سازمان ملل در نیویورک حضور داشت، اظهار داشت هر تلاشی را که سازمان ملل برای تأمین صلح، پیشرفت، بهداشت و آزادی انجام داده بود، حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 نقش بر آب کرد. امروز در بسیاری از کشورهای اروپا و آسیا مراسم بزرگداشت یاد بیش از 3000 نفر قربانیان حادثه تروریستی 11 سپتامبر برگزار شد. در چین، ژاپن، ویتنام و دیگر کشورهای شرق آسیا یک دقیقه سکوت به این مناسبت اعلام شد. در افغانستان نماینده آمریکا در مراسم سالگشت 11 سپتامبر در کابل تأکید کرد که ایالات متحده افغانستان را چه در زمینه حفاظت در برابر تروریسم و چه در زمینه بازسازی کشور همچنان یاری می‌دهد. در اروپا به مناسبت سالگرد حادثه تروریستی 11 سپتامبر، جورج رابرتسون دبیر کل ناتو حکومت‌ها را فراخواند تا خود را برای مبارزه طولانی علیه تروریسم آماده کنند و با رژیم‌های به گفته او یاغی مبارزه کنند. ادامه خبرها. هیئت دولت 21 نفره فلسطینیان امروز استعفا داد. ساعتی پیش از اعلام استعفای دولت فلسطینی، یاسر عرفات رئیس این دولت فرمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست دولت خودگردان فلسطینی را صادر کرده بود. این انتخابات قرار است 20 ژانویه 2003 میلادی 4 ماه دیگر برگزار شود. در کشمیر چند ساعت پس از ترور وزیر دادگستری ایالت جامو و کشمیر، دست کم 15 تن دیگر در اثر حمله مسلحانه کشته شدند. مردان مسلح به روی حاضران در یک صف اتوبوس در شهری در 200 کیلومتری شمال غربی جامو آتش گشودند که در جریان این حمله نیز عده دیگر جان سپردند. مسئولیت این دو حمله را لشکر طیبه، گروه افراطی اسلامگرای کشمیر که گفته می شود مرکز آن در پاکستان است، به عهده گرفته است. پلیس پاکستان اعلام کرد در درگیری با افراد مسلح در شهر کراچی 2 مرد مسلح کشته و 5 تن دیگر بازداشت شدند. گفته می شود که این افراد با شبکه القاعده اسامه بن لادن مرتبط بودند. در افغانستان امروز چند عملیات مسلحانه جداگانه علیه پایگاه‌های آمریکا صورت گرفت. از هیچ یک از این عملیات تلفاتی گزارش نشده است. سازمان همکاری‌های شانگهای سازمان ملل متحد را فراخواند تا رهبری مبارزه جهانی علیه تروریسم را به عهده بگیرد. چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای گروه شانگهای هستند که با نام جدید آن سازمان همکاری‌های شانگهای خوانده می‌شود. دولت فیلیپین به شهروندان فیلیپینی و کارکنان دیپلماتیک این کشور در عراق فرمان داد که بلافاصله عراق را ترک کنند. خوزه ماریا ازنر نخست وزیر اسپانیا حمایت کشورش را از حمله نظامی آمریکا به عراق اعلام کرد. نخست وزیر اسپانیا گفت اگر عراق همکاری با سازمان ملل در زمینه بازرسی بین‌المللی تسلیحات را نپذیرد، اسپانیا از دخالت نظامی آمریکا در عراق پشتیبانی خواهد کرد. در عراق اقدام تروریستی 11 سپتامبر 2001 مجازات الهی علیه آمریکا توصیف شد. روزنامه الجمهوریت چاپ بغداد نوشت درسی که آمریکا باید از این حادثه بگیرد این است که سیاست‌های این کشور نفرت می‌آفریند. در ایران سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سالگشت حادثه 11 سپتامبر آمریکا گفت که جمهوری اسلامی همچنان این حادثه را محکوم می‌کند و با قربانیان همدردی دارد. آقای رمضان‌زاده افسود به دنبال حادثه 11 سپتامبر سال گذشته جمهوری اسلامی انتظار داشت که آمریکا گام‌هایی در بهبود رابطه با ایران بردارد، اما این گام‌ها برداشته نشد. به گفته نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان سعودی، این کشور 6 تن از 14 مظنون به ارتباط با القاعده را که از ایران تحویل گرفته بود به دلیل فقدان مدارک کافی آزاد کرده است. دولت ایران اعلام کرده است که 16 عضو القاعده را که از افغانستان به ایران آمده بودند و تابعیت عربستان را داشتند به آن کشور تحویل داده است. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست تا اسرائیل را به رسمیت بشناسد و به ائتلاف جهانی مبارزه علیه تروریسم بپیوندد. اتحادیه اروپا همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا معاهده جهانی منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را به طور کامل اجرا کند و حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی را محترم بشمارد. در ایران در شهر مهاباد به دنبال کشته شدن 3 نفر در اثر تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی در این شهر که روز دوشنبه صورت گرفت، خانواده این افراد و نیز حامیان آنان به ساختمان قوه قضاییه و چند بانک حمله کردند. بر پایه این گزارش 2 نفر از کارکنان قوه قضاییه در این حمله و درگیری مجروح شدند. جمهوری اسلامی اعلام کرده است که 3 فرد مذکور توزیع کننده غیرقانونی مشروبات الکلی بودند. کمیسیون ماده 10 احزاب در ایران درخواست انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را رد کرد. تا 1 ماه گذشته اعتراض‌های علیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ایران صورت گرفت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این سازمان را که از عضو خود هاشم آقاجری حمایت کرده است فاقد مشروعیت اعلام کرد. هاشم آقاجری به اتهام توهین به روحانیت و مقدسات در همدان زندانی است و تحت محاکمه قرار دارد. و 25 نفر از جمله 2 دیپلمات خارجی در 1 مهمانی تولد در تهران بازداشت شدند. گزارش منابع خبری ایران حاکی است که 2 دیپلمات مذکور که هویت آنان فاش نشده آزاد شدند، اما 23 نفر دیگر در انتظار تعیین سرنوشت خود از نظر پرداخت جریمه نقدی یا تحمل شلاق و زندان قرار دارند. اتهام این افراد مانند موارد مشابه در ماه‌ها و سال‌های گذشته اقدامات غیر اسلامی در این مهمانی بوده است.
این صدای رادیو آزادی است. برای تماس با رادیو آزادی شماره پیامگیر ما در اختیار شماست. 2042-02-21-12-26-10 با ما تماس بگیرید و ما را در جریان نظرات و دیدگاه های خود قرار دهید. پیامدهای اقتصادی 11 سپتامبر در مجموع کم دامنه تر از آن چیزی بود که در نخستین روزهای پس از این رویداد پیش بینی می شد. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی فریدون خاوند به همین موضوع می پردازد.
در صحنه سیاست و دیپلماسی بین المللی می توان از دنیای پیش از رویداد 11 سپتامبر سخن گفت و از دنیای پس از آن. در عوض از دیدگاه تاریخ نگاران آینده این رویداد نقطه عطفی در مسیر حرکت اقتصاد جهانی به شمار نخواهد آمد. البته طراحان بزرگترین حمله تروریستی تاریخ در محاسبات خود به احتمال قریب به یقین ابعاد اقتصادی ابتکار مرگبار خود را نیز در نظر گرفته بودند. فراموش نکنیم که آنها مرکز تجارت جهانی را هدف قرار دادند. در 2 قدمی وال استریت، قلب تپنده مراکز مالی بین المللی. به علاوه زمان حمله نیز برای ضربه زدن به نظام سرمایه‌داری آمریکا و تأخیر آن مناسب بود. ماها پیش از رویداد 11 سپتامبر دوران طولانی رشد مهمترین قدرت اقتصادی جهان به پایان رسیده بود. شاخص‌های سهام نام‌آورترین شرکت‌های آمریکایی به سراشیب افتاده و سرمایه‌گذاران و مصرف کنندگان این کشور دیگر شور و شوق گذشته را از خود نشان نمی‌دادند. تروریست‌ها انتظار داشتند که شوک روانی حاصل از پیروزی آنها رکود اقتصادی آمریکا را به یک فروریزی همه جانبه بدل کند، دست کم با ابعادی همانند بحران اقتصادی 1929 میلادی که به عنوان بزرگترین زمین لرزه تاریخ سرمایه‌داری به ثبت رسیده است. بلافاصله پس از به خاک افتادن برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی، ترس از پیدایش زمین لرزه‌ای تازه مراکز مالی بین‌المللی را فرا گرفت و بورس‌های اروپایی و آسیایی تکان‌های شدیدی را از سر گذراندند. شماری از بخش‌های اقتصادی با بحرانی سخت روبرو شدند، از جمله شرکت‌های بیمه و نیز هر آنچه با مسافرت و جهانگردی در پیوند بود، از شرکت‌های حمل و نقل هوایی گرفته تا هتل‌داری. با این همه در مجموع امروز که پس از یک سال پیامدهای 11 سپتامبر را از نظر می‌گذرانیم، می‌بینیم که شوک اقتصادی حاصل از آن برای کشور ایالات متحده آمریکا بسیار کم دامنه تر از آن بود که برنامه ریزان ترور انتظار داشتند. حتی شماری از اقتصاددانان بر این باورند که این رویداد از عمیق‌تر شدن و دراز مدت‌تر شدن رکود اقتصادی آمریکا که ماها پیش از 11 سپتامبر آغاز شده بود جلوگیری کرد. استدلال چنین است: بانک مرکزی آمریکا در پی حمله تروریستی برای جلوگیری از بحران نرخ بهره را 4 بار کاهش داد و دولت آمریکا نیز با پذیرش کسری بودجه و تزریق انبوه دلار به بخش‌های گوناگون به اقتصاد این کشور جان تازه بخشید. کوتاه سخنان که آمریکا با بسیج همه منابعش شوک اقتصادی حاصل از رویداد 11 سپتامبر را خونسا کرد، حالان که اروپا و شماری از کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای مسلمان با تکانهای محسوس‌تر و طولانی‌تری روبرو شدند. کشورهای مسلمان وابسته به توریسم از جمله مصر، مراکش و تونس هنوز از پیامدهای 11 سپتامبر رنج می‌برند. ایران نیز به رغم اقتصاد بسته دولتیش از تکانه‌های این رویداد در امان نماند. هتل‌های شیراز و اصفهان و یزد چند ماهی بی مشتری ماندند و با اوجگیری نرخ بیمه در خلیج فارس هزینه حمل و نقل کالا در آن افزایش یافت. با این همه تردیدی نیست که اقتصاد ایران در ورای این تکانهای کم و بیش گذرا از پیامدهای استراتژیک حاصل از چرخش 11 سپتامبر به شدت تأثیر خواهد پذیرفت. سخن بر سر تحولاتی است که افغانستان از سر می گذراند و تحولات دیگری که می تواند در مرزهای غربی و جنوبی ایران جریان یابد.
به گفته یک مقام وزارت آموزش و پرورش در ایران، تألیف کتاب‌های درسی مقاطع مختلف آموزشی کشور به بخش‌های تحقیقاتی خصوصی و دولتی و صاحب نظران و کارشناسان مجرب واگذار می‌شود. در گفتار امروز جوانان و آموزش، دکتر سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی و تربیتی در پاریس، این موضوع را بررسی می‌کند.
اجرای عملی سیاست واگذاری تألیف و توزیع کتاب‌های درسی به مؤسسات غیر دولتی در حقیقت سیاست جدیدیه که در ایران سابقه نداشته. در ماه‌های گذشته آقای حاجی وزیر آموزش و پرورش از در پیش گرفتن چنین سیاستی در سطح وزارت آموزش و پرورش خبر داده بود و سخنان امروز یک مقام رسمی وزارت آموزش و پرورش در این زمینه نشون میده که این وزارتخونه به طور جدی تصمیم داره این سیاست‌ها رو به مورد اجرا بذاره. به گفته همین مقام، نگارش 15 عنوان کتاب درسی از طریق فراخوانی که در رسانه‌ها منتشر شده به پژوهشگران واگذار شده. به این ترتیب میشه گفتش که برای اولین بار در تاریخ آموزشی ایران، یعنی از شروع قرن حاضر شمسی که نظام آموزشی جدید ایران شکل گرفته، افراد و مؤسسات غیر دولتی خواهند توانست در تهیه کتاب‌های درسی مشارکت بکنند، در حالی که در تمام دهه‌های گذشته دولت به طور انحصاری این وظیفه را به عهده داشت و افراد و شرکت‌های خصوصی نمی‌توانستند در این امر دخالت بکنند. به این ترتیب برای نخستین بار از زمان شکل‌گیری نظام جدید آموزشی ایران در اوایل قرن کنونی شمسی، افراد و مؤسسات غیر دولتی هم خواهند توانست در تهیه کتاب‌های درسی مشارکت بکنند. ما اگه شنوندگان یادشون باشه، در ماه‌های گذشته برنامه‌های متعددی درباره کتاب‌های درسی از ضرورت این کار و به خصوص تجربه مثبت کشورهای دیگه صحبت کرده بودیم و آموشاورش رو دعوت کرده بودیم که دست به چنین اقدامی بزنه و امروز هم می‌بینیم که در حقیقت آموشاورش از اون سیاستی که در دهه‌های گذشته در ایران اعمال شده دست برداشته و در حقیقت این راهی که در کشورهای دیگه هم تجربه شده رو انتخاب کرده. تهیه کتاب‌های درسی در کشورهای پیشرفته به طور عمده توسط مؤسسات غیر دولتی صورت می‌گیره و نقش دولت از حد نظارت کلی و تعیین چارچوب عمومی مطالب درسی فراتر نمی‌ره. یه نکته دیگه‌ای که در تجربه کشورهای پیشرفته از اهمیت برخورداره اینه که تنوع در کتاب‌های درسی وجود داره. به این ترتیب که برای هر درس کتاب‌های متعددی از طرف مؤسسات مختلف تألیف میشه و معلمان خودشون در انتخاب این یا اون کتاب آزادی عمل دارن و کتاب خاصی از طرف مدرسه یا وزارت آموزش به اونا تحمیل نمیشه. یه مسئله دیگه هم که خیلی مهمه اینه که امروز یه تنوع خیلی جدی در دسترسی دانش آموزان و جوانهای کشورهای پیشرفته و حتی کشور ما به منابع مختلف اطلاعاتی و دانستنی ها به وجود اومده. در حقیقت با گسترش تکنولوژی جدید اطلاعات و ارتباطات کتاب‌های درسی دیگه تنها منبع مورد استفاده دانش آموزا در مدرسه به شمار نمیرن و دانش آموزا میتونن برای یادگیری بهتر به منابع دیگه هم مراجعه بکنن و در کشورهای پیشرفته امروز مدارس و معلم‌ها در این جهت حرکت میکنن. در ایران انحصار دولتی کتاب‌های درسی مثل کشورهای دیگه همواره یه معنای سیاسی و ایدئولوژیک خاص داشته. هدف از این نظارت همه جانبه هم انتخاب دقیق دانستنی‌ها و کنترل بر محتوای مطالب درسی و فعالیت‌های آموزشی در سطح مدرسه از سوی دولت بوده. حالا تصمیم وزارت آموزش بدون تردید در مقایسه با گذشته یک گام مثبتی در جهت بازتر شدن نظام آموزشی ایرانه. اما در عمل باید دید دولت تا چه اندازه پژوهشگران و مؤلفان کتاب درسی رو در کارشون آزاد میذاره و چه کتاب‌های درسی رو به طور واقعی به اونها واگذار میکنه و آیا این اقدام فقط یه بُعد مالی و اقتصادی و عملی داره و یا اینی که به طور واقعی مسائل تربیتی و آموزشی هم رعایت میشه و ما در آینده شاهد به وجود آمدن یه نوع رقابت آزاد میان پژوهشگران و صاحب‌نظران در زمینه کتاب‌های درسی خواهیم بود.
دوستان گرامی، از رادیو آزادی همراه شما هستیم. اما در گفتار امروز دانستنی های پزشکی دکتر منصور مصلحی با اشاره به چگونگی خورد و خوراک صحیح از عوارض استعمال دخانیات و پیامدهای ترک این عادت کشنده برای ما میگوید.
خیلی ها تصور میکنن که خوردن یک غذای هجین مقدار، یعنی خوردن مقدار زیادی غذا در شب به عنوان شام باعث میشه که میزان افزایش وزن خیلی زیاد باشه. این عقیده غلط هست. به این معنی که خوردن مقدار زیادی غذا در شب همونقدر میتونه باعث افزایش وزن میشه که خوردن مقدار زیادی غذا در روز و در نتیجه میتونیم فکر کنیم که هیچ فرقی بین خوردن غذا در شب یا روز وجود نداره. آنچه که مهم هست مقدار چربی و مقدار کالری است که در غذا وجود داره و تأثیر این مواد غذایی روی وزن همونطور که گفتم به زمان خوردنشون ارتباطی نداره. سیگار کشیدن میدونیم که گرفتاری های خیلی زیادی ایجاد میکنه. نکته مهمی که وجود داره این است که خیلی ها نمیدونن که ترک سیگار چه اثرهای سریع و درخشانی داره. بررسی های پزشکی که اخیراً انجام شده نشون داده که وقتی که سیگار رو ترک میکنیم درست 12 ساعت بعد از اینکه آخرین سیگار رو کشیدین بدن شروع میکنه به ترمیم خرابی های ناشی از سیگار کشیدن و این ترمیم خرابی ها به این صورت شروع میشه که بدن تدریجا تمام اکسیدوکربونی رو که در سلولاش وجود داره از دست میده و همین از دست دادن اکسیدوکربون اضافی که در بدن بوده باعث میشه که قلب و ریه مخصوصا خیلی راحت تر و آرام تر به کار خودشون ادامه بدن. ظرف چند روز بعد از اینکه سیگار رو ترک کردین، این تغییرها رو در بدن کاملا حس میکنیم. من مخصوصا دیده شده که بعد از 3-4 روز حس ذائقه و حس بویایی افزایش پیدا میکنه یا قوی تر میشه، یعنی شخصی که بر اثر سیگار کشیدن مقدار زیادی از حساسیت بویایی و چشهای خودش از دست داده بوده، بعد از چند روز که سیگار رو ترک میکنه حس میکنه که بوها رو بهتر حس میکنه و طعم غذاها رو بهتر میتونه بفهمه.
در حرف ترانه ها امروز دکتر محمود خوشنام کارشناس موسیقی از ترانه‌ای برای من میگوید از فریدون رهنما و با صدای فرهاد خواننده و آهنگسازی که اخیراً در پاریس درگذشت. زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت.
ترانه ها گوناگونند، چه از نظر شکل و قالبی که دارند و چه از نظر حرفی که میزنند. بعضی پیچیده، بعضی ساده اند. روشن است که سازبندی های رنگین بر شکوه ترانه می افزاید، ولی ترانه های دو سه خطی ساده نیز گاه برانگیزاننده اند. گاه حتی یک جمله است که به شکل های مختلف تکرار می شود و 4-5 نوت دلانگیز پیانو همه نیروی همراهی کننده آن است. با این همه توان آن را دارد که تأثیرگذار بشود. ترانه ای که امشب می شنوید حرفی دارد ساده و روان چون آب زلال. این حرف ساده که گویی روی کتیبه ای نقش شده از هنرمندی است اندیشمند و از دست رفته که کمتر کسی برای ترانه سازی به سراغش رفته است. فریدون رهنما شاعر و فیلمساز معروف را میگوییم، ولی چندی پیش فرهاد خواننده نام‌آور پاپ بر روی متن کوتاه و تأثیرگذاری از او موسیقی نهاده و نتیجه پیوند را خود خوانده است. آنچه بر روی کتیبه آمده سرانجام زندگی همه آدمیان است. زمان در من خواهد مرد و من در زمان خواهم خفت.
گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بترو خواهم گفت. گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بترو خواهم گفت. تا قاصد میلیون ها لبخند گردم تابستان مرا در بند خواهد گرفت و دریا دلش را خواهد گشود. قاصد میلیون ها لبخند گردم تابستان مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را خواهد گشود. زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خورد. زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خورد. زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خورد. آخ زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خورد.
در ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران در برنامه شامگاهی رادیو آزادی برنامه ویژه‌ای درباره فرهاد خواهیم داشت. همچنین در برنامه شامگاهی رادیو آزادی میزگردی داریم با شرکت چند تن از صاحب نظران درباره بررسی ریشه های حملات 11 سپتامبر. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی در برنامه شامگاهی ما همراه باشید. در اینجا من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم کیان معنوی کارگردان، ایرج گرگین سردبیر و دیگر همکارانمان در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با شما بدرود میگوییم.
اتاق یارو نکرده شم کفشای خستم دم در توی قوهای قدیم آدم های درد در آینه قدیم تو بابا عکسشم دوست بابا
شنوندگان ارجمند، برنامه های رادیو آزادی را می توانید از طریق ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید. در شبکه جهانی اینترنت آدرس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بخش فارسی www.radioazadi.org